اللهم على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. همطور که عرض کردم در بین ادله افضلیت ابوبکر ادعا کردن دو دلیل قابل ذکر است انصافاً. یک دلیل حدیث اقتدوا بالذین من بعد ابوبکر و عمر، و دلیل دوم حدیث صلات ابوبکر است به جای پیغمبر اکرم در مرضشون که نتونستن مسجد برن. این دو حدیث در مصادر و منابع اولیه اونها موجوده. حدیث اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر به نحو وصیت نامه پیغمبر اکرم روایت شده. در بعضی از الفاظش حضرت می فرمایند من نمی دونم چقدر عمر دارم در بین شما، علم ندارم ما قدر و بقایی فیکم، نمی دونم چقدر بین شما هستم. علی حالین اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، به این حدیث از قدیم الایام استدلال کردن در کتب. مثلا قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی فی الامامه به این حدیث استدلال کرده، سید مرتضی در کتاب الشافی که جواب المغنی فی الامامه است ایشون از این حدیث جواب دادن. شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی این حدیث را مطرح کردن و هاکذا این حدیث در کتب موجود بوده و هست که اونها استدلال میکنن و همچنان علمای ما جواب میدن. جوابی که بر این حدیث بنده دیدم که از هر جهت رسیدگی شده به این حدیث انصافاً و کسی این چنین این حدیث را تحقیق نکرده که صاحب ابقات الانوار رحمت الله علیه انجام دادن. صاحب کتاب تحفه اثناعشریه حدیث اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر را معارض قرار داده برای حدیث اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی. به جای کتاب و عطرت ابوبکر و عمر، باید اقتدا کنید به شیخین. این حدیث را معارض قرار داده صاحب تحفه اثناعشریه. مرحوم صاحب ابقات این حدیث را رسیدگی کردند و بررسی کردند. وقتی بنده به این حدیث رسیدم، اون ایام هم که حال و حوصله داشتم و وقت داشتم، مطالبی را ذکر کردم که صاحب ابقات هم ذکر نکردند و مطالبی را اضافه کردم و نتیجتاً شد یک رساله ای در خصوص حدیث ثقلین، ببخشید در خصوص حدیث اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. این حدیث از نظر محدثین بزرگ اونها یک حدیثی است قابل استناد، قابل به اصطلاح استدلال، لذا در ابواب فضائل و مناقب شیخین این حدیث را ذکر میکنند، در مثل کتاب ترمذی مثلا در سنن ترمذی، البته در صحیحین نیست، در بخاری و مسلم وجود ندارد. در مسند احمد مثلا هست، در مستدرک حاکم هست و به اسانیدی این حدیث را روایت میکنند. نه فقط در ابواب فضائل و مناقب به این حدیث استدلال میکنند، بلکه در علم اصول، اصول فقه به این حدیث استدلال میکنند و در اونجا عنوانی دارند در کتب اصولیشون که اگر بر فتوای شیخین اتفاق نظر داشتند، هر دوشون با هم بر فتوای اتفاق نظر داشتند، نباید مخالفت کرد با اون فتوا، به دلیل اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. پس این حدیث از نظر اونها مهمه. ما این حدیث را از نظر اسانید دقیقا رسیدگی کردیم و بررسی کردیم. بر اساس انظار علماء رجالشون حتی یک حدیث معتبر، یک سند معتبر برای این حدیث ما نیافتیم. حتی یک سند معتبر هم برای این حدیث ما نیافتیم. السلام علیکم و رحمت الله. لذا از نظر سندی این حدیث قابل استدلال نیست. از نظر متنی هم من جایی ندیدم، ولی مرحوم شیخ طوسی می‌فرمان، و شیخ طوسی هم مرد بزرگی است دیگه، ایشون می‌فرمایند که متن این حدیث دو جور روایت شده در کتب اونها. یک روایت اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، الذین تثنیه است، ابی بکر و عمر شرح الذین، که مراد از این دو نفر کیه؟ ابو بکر و عمر. ایشون می فرماین به لب متن دیگری روایت شده این حدیث، اقتدوا بالذین من بعدی، جمع میشه، اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر. ایشون می‌فرمایند به این لفظ وارد شده این حدیث، بنده ندیده. عمر بیانش این میشه که اقتدا بکنن به الذین من بعدی، پس جمعی بعد از پیغمبر اکرم هستند که الذین، نه الذین. ابا بکر و عمر هم به نسب آمده، به تقدیر یا ندا، این بیان شیخ طوسیه. و ایشون اینطور می فرماین که پیغمبر اکرم جایی می خواستن تشریف ببرن، بنا بوده که کسانی به پیغمبر اکرم ملحق بشن. حالا کجا میخواستن برن؟ بنا بوده جمعی هم ملحق بشوند به حضرت رسول، یعنی بروند اونجایی که حضرت تشریف میبرند. ایشون خطاب کردند به شیخین که با اینهایی که بعد از من خواهند آمد با اونها بیایید. اگر این طور باشه که در یک قضیه خاصه این حدیث وارد شده که اون قضیه خاصه را ذکر نکردن، فقط این عبارت را آوردن، پس این حدیث اصلا دلالت بر فضیلت و منقبتی ابدا نداره. قائل این کلام شیخ طوسی است. این قضیه البته نظیر داره در کتبشون. مثلا حدیثی را نقل می کنن که پیغمبر اکرم در باره ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود، فرمودن رضیت لکم ما رضی بهی ابن ام عبد. ابن ام عبد یعنی عبدالله ابن مسعود. محل شاهد چیه؟ رضیت لکم، رضیت چی گفتم؟ رضیت لکم ما رضی بهی ابن ام عبد. این عبارت رو به این شکل روایت میکنن، به همین عبارت. وقتی تحقیق کردیم دیدیم که پیغمبر اکرم این قضیه رو در یه جای خاص، در یه جای معینی و در یه قضیه خاصی فرمودن. اگر خود این عبارت باشه میشه یک فضیلتی منقبتی برای عبدالله ابن مسعود، که هر آنچه که عبدالله ابن مسعود بگوید انجام دهد مورد رضاش باشد من هم راضی هستم. خیلی مقامه. لکن تحقیق کردیم دیدیم که در حضور پیغمبر اکرم عبدالله ابن مسعود گفته رضیت بالله ربا و به محمد نبی صلی الله علیه و آله و سلم و بالقرآن کتابا و بالکعبه قبلتن. به دنبال این پیغمبر اکرم فرمودن رضیت لکم بما رضی به ابن مسعود. خب دیگه فضیلتی منقبتی برای ابن مسعود نیست دیگه. دقت میکنی وقتی حدیثی را نقل میکنن در مواردی ما پیدا کردیم که شأن نزول اون حدیث را نقل نمیکنن، که اگر شأن نزول را نقل بکنن اون حدیث دیگه فضیلتی منقبتی نیست. حدیث خیلی از اوقات قرائن داره، قرائن لفظیه. باید حدیث را با قرائنش باید نقل کرد. گاهی حدیثی هست که قرائن لفظیه نداره، قرائن مقامیه داره، قرائن حالیه داره. قرائن حالیه قابل نقل نیست. اون وقت حدیث را که نقل میکنن بدون قرینه میشه فضیلت. وقتی تحقیق بکنیم قرینه را پیدا بکنیم از فضیلت میفتیم. اگر این کلام از شیخ طوسی، که البته شیخ طوسی بی مدرک نمیگن، مخصوصا در کتابی که کتاب مناظره است، کتاب کلامیه، بحث از دارم که این که اونا چی میگن و ما چی میگیم رد و نقد و بررسیه به قول امروز، بی مدرک چه در چنین مقامی و چنین شخصیت بزرگی خب چیزی را نمیگوید، نمی نویسد. اگر این طور باشه پس این حدیث اصلا میفته از این که شما بهش استدلال کنید. این شد اشاره ای به متن حدیث. مطلب سوم راجع به دلالت این حدیث. نه؟ تفسیر شافعی در دلالت این حدیث هم باز مشکل هست و اون اینه که این حدیث دلالت دارد بر اقتداء به شیخین. اون مواردی که با هم اتفاق نظر دارد خیلی مشکلی نیست، اما مواردی که اختلاف نظر پیدا کردن که کم هم نیست، اون موارد اختلاف نظر در اونجا چه باید کرد؟ به هر دوشون اقتدا کنیم که ممکن نیست، به یکیشون دون دیگری اقتدا کنیم به چه دلیل؟ پس در دلالت هم مشکلاتی وجود دارد. بنابراین هم سند بنابر تحقیقی که کردیم حتی یک سند معتبر ندارد، در متن هم متن به قول ما طلبه ها صاف نیست، جای حرف، و جهت سوم هم دلالت که باز جای بحث و نقده. اون چی که فعلا میخوام عرض بکنم که گفتم در این باره بنده رساله ای نوشتم که هم به عربی منتشر شده و هم به فارسی، اون چی که فعلا میخوام عرض کنم اینه که اگر از هر سه جهت ما صرف نظر کنیم، هم در مناقشه در اسانید که تحقیقی که کردیم صرف نظر کنیم، هم از کلام شیخ طوسی در متن صرف نظر کنیم، هم در دلالت خدشه نکنیم، وقتی حدود 20 نفر از بزرگان علماشون از سابقین و لاحقین اقرار میکنن به بطلان این حدیث، دیگر به این حدیث نمیتوانند استدلال کنند که اگر بر فرض صرف نظر کنید هم اشکالات سندی در تمام اسانیدش، هم در متن و هم در دلالت، از همه اینا بر فرض تنزل کنیم، با اقراراتشون به عدم صحت این حدیث و بطلان این حدیث دیگه نمیتونن استدلال بکنن. و حال این که حدیث ثقلین که اقتدوا باللدین من بعدی را به عنوان معارض حدیث ثقلین ذکر میکنن، حدیث ثقلین عده بسیار کثیری از بزرگانشون تصریح دارن به صحتش. اصلا ما نیافتیم کسی را که قائل باشد به بطلان حدیث ثقلین به جمیع طرقش. ما به کتب اونها استدلال میکنیم و به اقراراتشون عقد میکنیم و به حدیث ثقلین استدلال میکنیم و به اقراراتشون در مورد حدیث اقتدوا باللذین من بعدی عقد میکنیم و رد میکنیم استدلالشون را. عرض کردم این با فرض تنزل از تحقیقاتی که شده در اسانید این حدیث. حالا یکی یکی براتون اقرارات بزرگان اینها را بنده میخوانم. Thank you. اولین کسی که ما یافتیم از بزرگانشون ابو حاتم رازی است که نوشتن ابو حاتم رازی قرین بخاری و مسلم است از نظر عظمت. نگاه کنید به کتاب الکامل فی التاریخ، به کتاب الانساب سمعانی، تذکرة الحفاظ و غیر این کتب در احوالات ابو حاتم رازی که وصفش میکنن به امام و حافظ و شیخ المحدثین و امام الجرح و التعدیل و میگن قرین بخاری و مسلم بوده، در کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر نوشته که ابو حاتم رازی گفته است که این حدیث صحیح نیست به خاطر اینکه عبدالملک ابن عمیر این حدیث را از ربعی نشنیده و ربعی هم این حدیث را از حذیفه نشنیده. پس حدیثی که ابو حاتم رازی دربارش اینطور نظر بده هرگز قابل استناد نیست که در فیض القدیر از قول ابو حاتم رازی این قضیه نقل شده. حالا آدرسش هم عرض میکنم بعدا، در آدرس فیض القدیر را. شخص دوم ابو عیسای ترمذی صاحب سنن، در سنن وقتی این حدیث را نقل میکنه میگه به این که ابراهیم ابن اسماعیل ابن یحیی ابن سلمت ابن کهیل این حدیث را روایت کرده، بعد خود ترمذی تضعیف کرده این سند را. نگاه کنید به جلد 5 صفحه 442. شخص سومی که ما یافتیم ابو بکر بزار صاحب مسند، اون هم گفته این حدیث صحیح نیست و ما این مطلب را باز از کتاب فیض القدیر نقل میکنیم که بعدا عرض خواهم کرد آدرسش را. چهارم ابو جعفر عقیلی است، حافظ ابو جعفر عقیلی این حدیث را در کتاب الضعفاء الکبیر در جلد 4 صفحه 94 نقل کرده و میگوید هذا حدیث منکر. و اینا بزرگن ها، اگر بخواید احوالات اینا هم براتون بگم که کلماتی که در وصف اینا گفته شده طول میکشه، که ابو جعفر عقیلی عرض کنم به خدمتتون که دربارش چه اوصاف و القابی ذکر شده. مثلا نگاه کنید به کتاب تذکرة الحفاظ ذهبی در جلد 3 صفحه 833، یا به کتاب سیر و اعلام نبلا جلد 15 صفحه 236 و کتاب های دیگر. شخص دیگری که باز این حدیث را رد کرده ابو بکر نقاشه که نوشتن العلامه المفسر شیخ القراء و از این جور القاب براش ذکر کردن که در تذکرة الحفاظ و تاریخ بغداد و وفیات الاعیان و امثال ذالک احوالات ابوبکر نقاش ذکر شده. نگاه کنید به کتاب میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 286 که ذهبی نظر ابوبکر نقاش را راجع به این حدیث آورده. بعد از او ابن عدی جرجانی، ابن عدی جرجانی خیلی بزرگه، از بزرگان علمای قرن چهارمه، این حدیث را در کتاب الکامل فی الضعفاء ذکر کرده. و نگاه بکنید به کتاب الکامل فی الضعفاء در احوالات حماد ابن دلیل یا دلیل، حالا من شک کردم در ضبط اسمش، از جمله بزرگانی که این حدیث را رد کردند امیر المؤمنین فی الحدیث ابوالحسن دارقطنی بغدادی که تاریخ وفاتش 385. نگاه کنید به کتاب لسان المیزان جلد 5 صفحه 240 که در احوالاتش اوصافی و القابی مفصل گفتن، از جمله کان امیر المؤمنین فی الحدیث که در کتاب العبر حافظ ذهبی در جلد 2 صفحه 167 این عبارت موجوده. از جمله کسانی که مفصل راجع به این حدیث صحبت کرده و رد کرده این حدیث را به شدت، حافظ ابن حزم اندلوسیه. ابن حزم اندلوسی خیلی تعصب داره که نگاه بکنید حرفاش در رد به اصطلاح در طعن بر شیعه و تشیع در کتب موجوده و آدم بددهنی هم بوده. نوشتن که از جمله کسانی بوده که از بنی امیه حمایت میکرده، پشتیبانی میکرده از بنی امیه. ابن حزم اندلوسی میگوید اگر ما میخواستیم به حدیثی استدلال کنیم که سهلنگاری بخوایم بکنیم و زورگویی بخوایم بکنیم در گفتارمون و استدلالمون، به حدیث اقتدوا بالذین من بعدی استدلال میکردیم، ولی ما نمیخواهیم زورگویی کنیم، نمیخواهیم به احادیث باطل استدلال کنیم. دقت میکنیم؟ اگر میخواستیم در بحث هامون به احادیث باطله استدلال بکنیم به این حدیث استدلال میکردیم، ولی ما پناه میبریم به خدا از اینکه به احادیث باطل استدلال بکنیم. دقت میکنید عبارتش خیلی عبارت عرض کنم که قویست در رد حدیث اقتدوا بالذین من بعدی. نگاه کنید به کتاب اصولیش که گفتم در علم اصول این حدیث مطرح هست، الاحکام فی اصول الاحکام، ما داریم این کتاب رو در جلد 6 صفحه 809، و همچنین نگاه کنید به کتابش در مذاهب و فرق الفصل فی الاهواء والملل والنحل جلد 3 صفحه 27. خود شمس الدین ذهبی در جاهای متعدد از کتاب میزان الاعتدال تصریح کرده به بطلان این حدیث ذهبی. نگاه کنید به جلد 1 صفحه 242 باز جلد 1 صفحه 285، باز جلد 6 صفحه 218، در تلخیص المستدرک، مستدرک حاکم که با خود مستدرک چاپ شده، در جلد 3 صفحه 75 میگوید این حدیث ضعیف است. از جمله کسانی که این حدیث را ابطال کردند، نورالدین هیثمی است، حافظ ابوبکر نورالدین هیثمی صاحب کتاب مجمع الزوائد در جلد 9 صفحه 40. از جمله کسانی که این حدیث را رد می کنند، ابن حجر عسقلانی است. خب این دیگه تعبیر می کنند ازش به شیخ الاسلام، ابن حجر عسقلانی واقعا بزرگی از نظرشون، در قرن نهم ایشون کتابهایی داره از جمله لسان المیزان در علم رجال، در چند مورد این حدیث را رد می کنه، در جلد 1 صفحه 294، باز جلد 1 379، جلد 5 صفحه 240. از جمله کسانی که ما یافتیم که این حدیث را ابطال می کنند، شیخ الاسلام هروی است. این نوه سعد الدین تبتازانیه، بزرگ علمای ماوراء النهر و قسمت‌های افغانستان و هرات و اون قسمت‌ها بوده در زمان خودش. کتابی داره به نام الدر النقیب که این کتاب را ما نیافتیم اون وقت الا در کتابخانه آقای مرعشی رحمت الله علیه و ازش نقل کردیم. اخیراً شنیدم تجدید طبع شده در صفحه 97. میگه این حدیث باطل است، موضوع است، رسماً میگه این حدیث موضوع است. از جمله کسانی که این حدیث را ابطال کرده، عبدالرؤوف مناوی صاحب کتاب فیض القدیر که اقوال بزرگانی را ذکر کرده که گفتم بعدن آدرسش را خواهم عرض کرد، مفصلا در ابطال این حدیث صحبت میکنه، هم نظر ابو حاتم رازی را، هم نظر ابو بکر بزار را، هم نظر ابن حزم اندلسی را، اینا را میاره و ابطال میکنه این حدیث را در کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر جلد 2 صفحه 72 الی 73 مفصلا صحبت کرده. باز کسی را که یافتیم که این حدیث را ابطال کرده، بزرگ علمای عصرش، ابن درویش الحوت، این از علمای لبنان در قرن 11، کتابی داره به نام اصل المقالب فی احادیث مختلفت المراتب، رسما میگوید که این حدیث درست نیست و اقوال بعضی از علما را هم ذکر میکنه، حتی کلام ترمذی را هم ذکر میکنه در صفحه 48. این اقرارات بزرگان علماشونه و اگر کسی بیشتر دنبال بکنه، چون بنده دیگه در این سالهای اخیر دیگه مطالعاتی در این زمینه ها ندارم، در این سالهای اخیر باز کتابهایی چاپ شده، مدارکی در اختیار قرار گرفته که لعل بنده ندیده باشم اون مدارک را، یا تألیفات جدیدی از علماشون وجود داشته باشه که راجع به این حدیث بحث کردن، حالا که دیگه کار هم خیلی آسون شده با این دستگاه های جدیدی که الان فراهم شده، اونایی که اهل تحقیقن باز میتوانند دنبال کنند و کسان دیگری را هم بیابند. اگر کسانی تحقیق بیشتری، مطالب وسیع‌تری در این زمینه میخوان، به این رساله‌ای که بنده در خصوص این حدیث نوشتم که چه فارسیش و چه عربی هر دو منتشر شده مراجعه کنند. بنده احاله بر یک شیء به اصطلاح به قول ما طلبه ها احاله بر غائب نمی کنم. این رساله ها در دستم هست و در دسترسی آیونم هست، اونایی که میخوان کار بیشتری بکنن براشون مقدور هست. باقی موند مسئله صلات ابوبکر به جای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که اونم انصافا قضیه قابل بررسی است که در اون خصوص هم رساله نوشتم چاپ شده در 15 سال پیش، بلکه بیشتر. اون زمانها عرض کنم که نوشتم و چاپ شده هم به عربی و هم به فارسی، ولیکن در اینجا به حول الله مثل حدیث اقتدو بالذین من بعدی مطرح خواهم کرد و انشاء الله بعد از تعطیلی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.